ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید رفتار ایران به آتش اختلاف در خاورمیانه دامن زده است. و عربستان سعودی از موضع آمریکا در قبال ارسال سلاح از سوی ایران به حوثی‌های یمن استقبال کرد. حکومت دمشق اعلام کرد با مخالفان مذاکره نخواهد کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیدی از چند خبر و گزارش. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید رفتار ایران در خاورمیانه بدتر شده و به آتش اختلاف در منطقه دامن زده است. خانم هیلی این سخنان را در نمایشگاه قطعات تسلیحات ساخت ایران که به یمن صادر شده اظهار داشت و از کشورهای دیگر و نمایندگان کنگره خواست تا از این تسلیحات دیدن کنند. روز پنجشنبه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قطعاتی از تسلیحات به دست آمده در یمن را به نمایش گذاشت و توضیح داد که چگونه به این نتیجه رسیده که این تسلیحات از طرف ایران به این کشور صادر شده است. این قطعات شامل بقایای موشک شلیک شده به فرودگاه ملک خالد در ریاض، پهپاد و سلاح‌های ضد تانکی است که به دست نیروهای سعودی در یمن افتاده است. عربستان سعودی از گزارش سازمان ملل و موضع ایالات متحده در قبال ارسال موشک از جانب ایران به شبه نظامیان حوثی یمن استقبال کرد و خواستار اقدام فوری برای پاسخگو کردن تهران در قبال اقداماتش در این زمینه شد. خبرگزاری رسمی سعودی در بیانیه‌ای در این زمینه آورده است که پادشاهی عربستان از گزارش سازمان ملل که در آن بر دخالت ایران و حمایت از شبه نظامیان حوثی تصریح شده است استقبال می‌کند. در این بیانیه عربستان همچنین موضع ایالات متحده که از سوی نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل بیان شد مغتنم شمرده شده است. عربستان سعودی در این حال خواستار اقدامات فوری برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و پاسخگو کردن تهران در قبال اقداماتش شده است. در این زمینه گفتگویی داریم که هانا کاویانی همکارم با هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امنیت دفاع ملی در کانادا در همین زمینه انجام داده.
پیش از این که خانم هیدی در این مورد صحبت بکنه، دبیرکل سازمان ملل قول داده بود که در مورد این موشکی که به ریاض پرتاب شد تحقیق بکنه سازمان ملل و نتیجه اون رو اعلام بکنه. ظاهرا سازمان ملل به این نتیجه رسیده که مارکی که بر روی موشک بوده با مارک ایرانی سازنده این موشک ها در همخوانی داشته و در نتیجه به این نتیجه رسیدن ظاهرا که ایران به منشأ این موشک بوده و در صورتی که چنین امری مورد تأیید سازمان های دیگر قرار بگیره، هرچند که ایران نخواهد پذیرفت، نشان دهنده این هست که این موشک توسط ایران به روسیه ها داده شده و بر علیه عربستان استفاده شده که خب این مشکلات دیگری رو در پی خواهد داشت.
آقای حسنیاری، پیش از این که به این مشکلات بپردازیم، در گزارشی که دبیرکل سازمان ملل هم ارائه کرده درباره قطعنامه 2231 به نوعی گفته شده که هنوز مشخص نیست که آیا این موشک به صورت کلی یا قطعاتی از اون در اختیار حوثی های یمن قرار گرفته بوده از سوی ایران، اینکه آیا خود حوثی های یمن این اقدام رو کردن و این موشک رو سرهم کردن و تونستن به این تکنولوژی دست پیدا بکنن، آیا این تفاوت ایجاد میکنه در کل داستانی که داریم راجبش صحبت میکنیم؟
نه چندان، به خاطر اینکه به هر تقدیر حتی اگر که قطعات از این موشک ساخت ایران باشه و به دست حوثی‌ها رسیده باشه، این کافی است که ایران رو در این مورد وارد درگیری یمن به طور خیلی روشن و جدی بکنه، خصوص اگر که این یافته سازمان ملل رو در کنار صحبت‌هایی که رهبران نظامی و غیر نظامی ایران در مورد یمن مطرح میکنند که خود به نوعی تأییدی است بر اینکه ایران چنین تکنولوژی رو و به خصوص چنین موشک‌هایی رو به حوثی‌ها داده.
خانم هیلی در سخنرانیش خیلی تاکید میکرد بر اینکه باید مبارزه با این گونه اقدامات ایران با یک صدا توسط جامعه بین المللی انجام بشه، خیلی تاکید داشت و گفت که این شواهد رو در اختیار سایر کشورها هم برای بررسی و تجزیه تحلیل قرار میده. فکر میکنید که پیامدهای این اقدام آمریکا چی باشه؟
من با این سرعتی که آمریکایی ها در صدد این هستند که این خبر رو به جامعه جهانی منتقل بکنن و شواهدی رو که دارن نشان بدهن، این میتونه تایید خیلی روشنی باشه برای اینکه اون چیزی که در دست دارن دلیل کافی است برای این. و این یافته رو در کنار صحبت های رهبران جمهوری اسلامی به خصوص فرمانده کل سپاه پاسداران اگر بگذاریم، در مورد اینکه ایشون اشاره کردن به اینکه زودی شاهد پیروزی در یمن خواهیم بود و بعد تقریبا آدرس همه دخالت های رو که ایران در یمن داره داده، خود این گفته تأیید روشنی است برای اینکه ایران در مسائل یمن و جنگ یمن دخالت داره، هرچند ابعاد اون هنوز کاملا روشن نیست. خب این به طب دست عربستان و آمریکا رو در مورد فعالیت های بیشتر بر علیه جمهوری اسلامی باز خواهد گذاشت و از اونجایی که سپاه و جمهوری اسلامی خیلی روشن از اون چیزی در یمن و در منطقه خاورمیانه میگذره به عنوان ادامه اهداف جمهوری اسلامی نامی برند و به نوعی تمامی این تحولات جهادی منطقه رو به اصطلاح دنباله انقلاب اسلامی ایرانی می‌بینند، اینها قطعاً از جانب کشورهایی که در منطقه بیان که در سطح جهان با جمهوری اسلامی درگیری جدی دارند تشویق خواهد کرد که به طور خیلی جدی‌تری به دنبال ایجاد یک نوع توافق جهانی برای فشارهای بیشتر و به خصوص برای تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی وابه دارد و در نهایت به نوعی برنامه موشکی ایران و این کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده به مسئله خواهد شد نظیر مسئله اتمی که خب سالها طول کشید تا اینکه در نهایت جمهوری اسلامی بپذیری که با جامعه جهانی وارد گفتگو بشه و بعد از این گفتگو به توافق هسته‌ای برسه.
به فشار بین المللی اشاره میکنید، از جمله تحریم. یکی از ابزار جامعه بین المللی در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد هست که یکی از اعضایی که حق وتو در اون داره روسیه است. روسیه امروز اعلام کرده بود که امکان نداره ایران موشک رو فرستاده باشه به یمن و به نظر نمیاد که همراه باشه حداقل در این مقطع با سایر اعضای شورای امنیت. فکر میکنید که روسیه چگونه اقدام خواهد کرد در این زمینه؟
این به همین خاطر که به نظر من یکی از اهداف انتشار این خبر از جانب چنین مقامی نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل میتونه این باشه که سایر همکاران ایشون رو در شورای امنیت سازمان ملل همراه بکنه با خواسته آتی آمریکا در مورد تحریم ها. این از یاد نبریم که گرچه در شرایط امروز در مورد بعد از مسئله داعش سوریه و حضور روسیه در این جنگ و خواسته روسیه در مورد دخالت بیشتر در امور داخلی منطقه خاورمیانه و باز کردن راهی برای خود در این منطقه بعد از فروپاشی شوروی، خب قطعا اون چی که خانم هیلی از اون صحبت میکنه خیلی روشن بتونه متقاعد بکنه روس‌ها رو در مورد منشأ این موشک‌ها. روسیه همونطوری که در گذشته در مورد برنامه هسته‌ای با آمریکا و دیگران همکاری کرده میتونه در مورد این برنامه موشکی هم همکاری بکنه.
هوشنگ حسن یاری تحلیلگر امنیت دفاعی در کانادا بود که با همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد. در گزارش دیگر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی میگوید 9 تا 10 میلیون نفر از مردم ایران در حاشیه شهر و در بدترین وضعیت در حال زندگی اند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در نیویورک و ابتدا از او پرسیده چرا حاشیه نشینی در ایران این مقدار رشد داشته است.
من نخست یک تکمله‌ای بر سخن آقای وزیر مطرح کنم. ایشون سال گذشته اعلام کرده بودند که رقم افرادی که بدمسکن هستند یا حاشیه‌نشین هستند 19 میلیون نفر هست و این رقم 10 میلیون رقم تازه است. معلومه که تحت فشارهای سیاسی رقم رو ایشون کاهش داده. اما سه علت مشخص برای حاشیه‌نشینی یا بدمسکنی، اینا تعابیر شسته رفته است. تعابیر روشن‌ترش زندگی مردم در بیغوله و حلبی‌آباد هست در حاشیه شهرها. سه علت مشخص داره. علت اولش توسعه نامتوازن کشور و تمرکز منابع در تهران و چند شهر دیگر هست. عمده درآمدهای کشور حتی از منابع طبیعی، از جنگل‌ها، معادن، عمده درآمد کشور امروز در شهرهای بزرگ خرج میشه. خب طبعا مردم برای بردن سهمی از این منابع به شهرهای بزرگ رو میکنن. علت دومش بزرگی دولت هست در ایران. دولت در ایران مسئولیت همه امور کشور رو داره. هم خودش چنین تصوری از خودش داره، هم متاسفانه مردم چنین انتظاری از دولت دارن. به همین علت هم هست که در ایران حدود نیمی از جمعیت کشور نانخور دولت هستن. دولت حدود 10 میلیون جیرو مواجب بگیر هست که با بعد خانوار 4 نفر تقریبا حدود نیمی از جمعیت از دولت تغذیه میکنن و طبعا دولت هم منابعش، نهادهاش در شهرهای بزرگ مستقر هست. و علت سومش هم که این برمیگرده به دو دهه اخیر، چون مسئله حاشیه نشینی مسئله تازه‌ای نیست، در کشور بوده، منتها رقمش به شدت افزایش پیدا کرده. یکی از عللش از میان رفتن منابع آبی کشور هست. در طی یک دهه گذشته حدود 30,000 روستای کشور کلا خالی از سکنه شده. بخش قابل توجهی از این تخلیه روستای کشور برمیگرده به از میان رفتن منابع آبی، پایین رفتن سفره‌های آب کشور، از میان رفتن دریاچه‌ها، برخی از رودخانه‌ها. خب طبعا مردمی که امکان ارتزاق در مناطق روستایی رو ندارن به حاشیه شهرها رو می‌کنن.
آقای محمدی اشاره داشتید که وزیر در سال گذشته اعلام کرده 19 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم و الان 10 میلیون نفر رو اعلام کرده. آیا ممکنه که تغییری در بهبود وضعیت حاشیه‌نشینی صورت گرفته یا شما همچنان پافشاری دارید که یک مسئله سیاسی بوده که این اتفاق افتاده؟
تغییری در کاهش جمعیت حاشیه‌نشین در کشور صورت نگرفته. هیچ منبع مستقلی، نه رسانه‌ها، نه مؤسسات تحقیقاتی چنین چیزی رو نمیگن. مشخص هست که تحت فشارهای سیاسی و برای پرهیز از سیاه‌نمایی که مد نظر آقای خامنه‌ای هست، آقای وزیر این تعداد رو کاهش داده.
کلاً چرا جمهوری اسلامی در طول این چند دهه گذشته نتونسته بر مسئله حاشیه‌نشینی و بهبود وضعیت زندگی یک بخش مهمی از جامعه تأثیر بذاره؟
ببینید، در ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی، چون قبل از انقلاب یکی از مسائلی که مد نظر مردم بود همین داستان حلبی‌آبادها و زندگی فلاکتبار بخشی از جمعیت در حاشیه شهرها بود. در چند سال اول شکلگیری جمهوری اسلامی توجهی به این مناطق شد، بین اونها زمین تقسیم شد، منابعی در اختیار اونها قرار گرفته شد. به همین علت هم میزان حاشیه نشینی در کشور تا اوایل دهه 70 نسبتاً پایین هست. این چیز در حدود مثلا 3 تا 4 میلیون آمارها نشون میده. اما از دهه 80 به این طرف یک بار ما با آمار 6 میلیونی در اوایل دهه 80، در اوایل دهه 90 میرسیم مثلا به آمار 10 11 میلیونی و این مرتبا در حال افزایش بوده. علت اصلیش هم مسائل اقتصادی و معیشتی است. بحران بیکاری که امروز در کشور وجود داره بیشتر مناطق روستایی و شهرهای کوچک رو مورد مخاطره قرار داده تا شهرهای بزرگی مثل تهران یا شیراز یا مشهد رو. آمار بیکاری در شهرهای کوچک در برخی از مناطق کشور تا حدود 60% هست. طبیعی است که افراد برای کسب منابع بیشتر، گذران زندگی خودشون رو در روستاها و در شهرهای بسیار کوچک رها میکنن و به حاشیه شهرهای بزرگ رو میارن.
10 میلیون اشاره‌ای که وزیر میکنه به حاشیه‌نشینی در ایران، اینها چه شرایطی رو میتونه و چه مشکلاتی رو میتونه هم برای جامعه و هم برای حکومت داشته باشه؟
دو مشکل اساسی. یک مشکل اولش محروم کردن بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از خدمات شهری است، از حمل و نقل شهری، از درمانگاه، پارک، ورزشگاه، چون در مناطق حاشیه شهری این گونه خدمات شهری وجود نداره. و مشکل دوم هم مسئله جرم خیزی است. بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به افزایش جرم در ایران، بالا رفتن آمار اعتیاد، فروش مواد مخدر، مسائل مربوط به سرقت، عمدتاً وقتی که ریشه‌هاش شما جستجو می‌کنید به مناطق حاشیه شهری می‌رسید.
مجید محمدی، جامعه شناس مسائل ایران، با همکارم وحید پوراستاد گفتگو میکرد. و در آخرین خبر، نماینده حکومت دمشق در مذاکرات صلح ژنو میگوید تا زمانی که مخالفان بر برکناری بشار اسد از قدرت اصرار دارند، هیچ مذاکره‌ای با آنان صورت نخواهد گرفت. با سپاس از همراهی شما تا دقایقی دیگر.